در دوره حاکمیتشون از منظر حاکم داشتند با مردم، در غیر دوره حکومتشون رفتارهایی همچون یک شهروند با دیگر مردمان داشتند، در زندگی اجتماعیشون بحث معاشرتهای اونها با دیگران مطرحه، مسئله رفتارهای فرهنگی اونها با مردم مطرحه و همینطور در ارتباط با طبیعت، در ارتباط با حیوانات ابعاد مختلف رفتاری است که میتوان درباره معصومین علیهم السلام تصور کرد. اما به صورت کوتاه میتوان در اینجا به سیره سیاسی فاطمه سلام الله علیها اشاره کرد که یکی از مهمترین ابعاد در سیره سیاسی فاطمه سلام الله علیها ظلم ستیزی اون حضرت هست و تقویت جانب حق، مسئله عدالت گرایی فاطمه سلام الله علیها است که این هم در رفتارهای خرد اجتماعی فاطمه نمود داره و هم در رفتارهای کلان سیاسی اون حضرت. به عنوان مثال در رفتارهای خرد اجتماعی روحیه ظلم ستیزی فاطمه بنابر روایتی که در تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام صفحه 347 آمده، وقتی که دو زن که با هم تنازع داشتن خدمت فاطمه سلام الله علیها آمدن و درباره موضوع مورد اختلافشون اون حضرت رو به داوری برگزیدند، حضرت یکی از اون دو رو که نسبت به دیگری ظالم دید، اون رو محکوم کرد به یاری زن مظلوم شتاف و لذا همین کار موجب شادی اون زن مظلوم شد. فاطمه سلام الله علیها وقتی شادی او رو مشاهده کردن فرمودن که شادی ملائکه به واسطه پیروزی و غلبه تو بر او بسیار بیشتر از شادی توست و حزن و اندوه شیطان و یارانش نیز از اندوه آن زن بیشتر است. و بعد از این جریان در این روایت دارد که خداوند به ملائکه خطاب فرمود که به واسطه این کار، یعنی یاری فاطمه نسبت به این مظلوم، برای فاطمه هزاران برابر اجر قرار دهید و این رو نسبت به هر کسی که این سنت رو عملی کند، یعنی یاری مظلوم، به صورت یک اصل و سنت مقرر کنید. خب در عرصه کلان سیاسی هم نیاز به ذکر نیست که فاطمه سلام الله علیها بعد از رحلت پیامبر اکرم حضور بارز و آشکار اجتماعی داشت و در اثر حمایت از ولی زمان امیرالمؤمنین علیه السلام و اعتراض نسبت به جریان قاصب خلافت، فاطمه سلام الله علیها مصدوم شد، مجروح شد و نهایتاً به شهادت رسید.
شبونه پر کشید از آشیونه، غریب و بینشونه، ولی شمیم عطرش هنوز تو خونمونه. هم نفسم را با قد کمون دیدم تو این همه گربه.
تو نخلی نجابت و وقاری زهرا، چون کوه سترگ استواری زهرا، در راه دفاع ز حرمت مکتب عشق، چون صبح سپیده بیقراری زهرا. به پایان برنامه بانوی نور امروز رسیدیم و شما رو به خدای بزرگ و بی همتا میسپاریم. التماس دعا و خدا.
تو این همه گربه داغ جوان بینم، هم نفسم با از دست یار جوونم رفت، رفت و رونق خونم رفت، دارو و درمونم رفت، تموم دنیام و روشونه هم بردم، پشت و پناهم بود، رفت و زمین خوردم. پاشو ببین حالا که بی پناهم، شکست تکیه گاهم، کی دستم رو بگیره تو این شب سیاهم. هم نفسم رو با حد کمون دیدم تو این همه
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب ناتا نوشته زهرا کاظمی،
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب ناتا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. در برنامه‌های قبل شنیدید که پدر ناتا به سبب فقر و تنگدستی دختر نوجوانش رو فروخت. ناتا با کشتی پر از برده از آفریقا راهی سرزمین حجاز شد و به خونه سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج راه پیدا کرد. بعد از ازدواج خوله دختر سعد، مادرش ناتا رو به اون بخشید. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که خوله کنیزش ناتا رو به شوهرش مالک بخشید. مالک هم ناتا رو آزاد و اونو عقد کرد. بعد هم به دستور پیامبر اکرم به سپاه اسامت ابن زید ملحق شد. و حالا ادامه روایت کتاب ناتا در قسمت 24. مالک رفته بود. نزدیک غروب مبارکه دختر بچه مالک رو کرد به ناتا و گفت:
ماریه، مرا به کوچه ببر، میخواهم با دوستانم بازی کنم.
ناتا دست مبارکه رو گرفت و به کوچه برد. کمی بعد ناتا و مبارکه به خونه برگشتن. ناتا به اتاق خوله رفت و گفت:
در کوچه از زنان شنیدم که برخی از بزرگان به سپاه اسامت ابن زید ملحق نشده و بقیه را هم مجبور کردن نزدیک مدینه اردو بزنند. وقتی سپاه حرکت نکند، یعنی مالک به زودی باز می گردد.
خوله همینطور که دراز کشیده بود گفت:
ماریه، از وقتی مالک رفته مدام گریه می کنی و نگرانش هستی. اگر قرار باشد برای رفتن مالک اینقدر گریه کنی، بعد از 2 سال کور می شوی. در این مدت او چقدر در خانه بوده؟ به مالک عادت نکن، مرد جنگی همیشگی نیست.
می گویند بسیاری از بزرگان سپاه اسامه را همراهی نمی کنند. شاید اصلا سپاه با این عده کم راهی نشود.
فکرت را مشغول نکن ماریه، حس می کنم هر لحظه به موعد زایمانم نزدیک می شوم. موقع درد زود برو مادرم را خبر کن.
چشم خوله جان، اول قابله را خبر می کنم، بعد هم مادرتان را.
ناتا به اتاقک رفت. حوصله هیچ کس را نداشت. از اتاقک بیرون نمی اومد مگر برای تجدید وضوع. دو سه روز گذشته بود. ناتا رو کرد به عمره و مبارکه و گفت:
بچه ها زود حاضر شوید به مسجد برویم.
بچه ها حاضر شدند و همراه ناتا به مسجد رفتند. بعد از نماز پیامبر اکرم روی منبر نشستند و کسانی رو که با سپاه اسامه همراه نشده بودند سرزنش کردند. بعد از مردم حلالیت گرفتند و به رعایت حقوق برده ها سفارش کردند. با هر جمله پیامبر اکرم صدای گریه و شیون مردم بلند می شد. ناتا گوشه ی مسجد نشسته بود و اشک می ریخت. همه می دونستند که روزهای آخر عمر حضرته. کمی بعد رسول خدا با کمک حضرت علی آروم آروم به اتاقشون رفتند. ناتا برای سلامتی پیامبر اکرم دعا کرد و اشک در چشم به خونه برگشت. بعد از سخنان رسول خدا بزرگان شهر به سپاه اسامه ملحق شدند. فردای اون روز حال حضرت وخیم شد. این خبر خیلی زود به سپاه اسامه رسید. دوباره عده‌ای به مدینه برگشتند. صبح بود. ناتا با صدای اذان بلال بیدار شد. وضو گرفت و نماز خوند. دلشوره داشت. حس کرد برای شوهرش مالک اتفاقی افتاده. اونقدر در طول و عرض حیات قدم زد تا آفتاب همه جا پخش شد. به اتاق خوله رفت. خوله حالش خوب بود. ناتا حیاتو جارو زد و اتاقو تمیز کرد. بعد لباس بچه ها رو شست. آروم و قرار نداشت. خوله که بیقراری ناتا رو دید گفت:
چرا مثل مرغ سرکنده ای ماریه؟ نمیخواهد اینقدر کار کنی؟
دلشوره وجود ناتا رو پر کرده بود و نمیخواست چیزی به خوله بگه. نردبونو از گوشه حیاط برداشت و به بام رفت تا اونجا رو تمیز کنه. وقتی به بام رسید به اطراف نگاه کرد. اولین بار بود که از بالای خونه همه جا رو میدید. مسجد، خونه ی رسول خدا، خونه ی حضرت فاطمه، کوچه ی بنی هاشم. رفت آمدها به خونه ی پیامبر اکرم زیاد بود. کمی که گذشت چند نفر از بزرگان شهر از خونه ی حضرت بیرون اومدن. تا ظهر چند ساعت مونده بود. ناتا بام رو تمیز کرد و به داخل خونه برگشت. بعد به سمت اتاق خوله رفت و گفت:
از بالای بام بزرگان شهر را دیدم که به خانه رسول خدا رفت آمد می کردن. عجیب است. پیامبر دستور دادند همه به سپاه اسامه ملحق شوند. کسانی را هم که نرفته بودند سرزنش کردند. پس اینان در شهر چه می کنند؟
حتما برای عیادت رسول خدا رفتند. دوباره به سپاه برمی گردند.
خیر باشد.
دلشوره لحظه ای ناتا رو رها نمی کرد. می نشست. کمی بعد بلند می شد. از خونه بیرون می رفت تا شاید از همسایه ها خبری بشنوه. بعد دوباره به خونه بر می گشت. نزدیک اذان ظهر بود که صدای شیون از خونه پیامبر اکرم بلند شد. با شنیدن صدای شیون دست و پای ناتا سست شد و با خودش گفت:
رسید روزی که از آن می ترسیدم.
ناتا بلند شد و گریه کنان به سمت مسجد دوید. توی کوچه قوقایی به پا بود. ناتا به خونه برگشت. خوله صدای شیون زنها رو شنیده و خبر رو فهمیده بود. اون با دیدن ناتا عشق توی چشمش حلقه زد و صدای گریه ی هر دو بلند شد. کمی که گذشت خوله پرسید:
در بین صدای شیون و گریه صدای داد و فریادی می آمد؟
ناتا هر چی دیده بود تعریف کرد. خوله با تأسف سر تکون داد و گفت:
اختلاف و فتنه چقدر زود شروع شد.
ناتا اشکشو پاک کرد و گفت:
خوله جان، میخوایی به خانه پدرت بروی؟ آنجا از مسجد فاصله دارد، کمتر اذیت میشوی.
نه ماریه، شنیدم پدرم بیمار است و در بستر خوابیده. او بیش از من به استراحت نیاز دارد. اگر من هم بروم رسیدگی به دو نفر برایشان سخت است.
خوله چند دقیقه ساکت شد، بعد نگاهی به ناتا کرد و گفت:
ماریه، بعد از رسول خدا چه خاکی بر سر بریزیم؟
دوباره صدای گریه ی خوله با ناتا بلند شد.
کاش مالک بود. ماریه، مالک اگر خبر را بشنود دیوانه می شود.
خوله بین گریه انگار چیز مهمی یادش اومده باشه با دست محکم روی پاش کوبید.
ای وای ماریه، فاطمه دختر پیامبر چه حالی دارد؟ با این وضع بارداریش کاش مراقبش باشند. کاش می توانستیم به خانه رسول خدا برویم. نمی گذارند کسی به خانه پیامبر نزدیک شود خوله جان.
خوله بغضشو فرو داد و گفت:
ماریه، عمر او مبارک را به خانه عمه‌شان ببر تا اوضاع آرام تر شود. این روزها فقط صدای شیون می شنوند. تا شلوغ نشده برو.
ناتا تو بغچه ای لباس و مقداری خوراکی گذاشت. بعد دست عمره و مبارکه رو گرفت و از خونه بیرون رفت. اونا از کوچه پس کوچه ها رد شدن. در دیوار شهر رو سر ناتا سنگینی می کرد. کمی بعد از کنار سقیفه رد شدن. صدای عده‌ای بلند بود. ناتا همینطور که قدم بر می داشت با خودش گفت:
چه بلایی نازل شده؟ هنوز ساعتی از وفات رسول خدا نگذشته. بزرگان شهر به جان هم افتادند.
ناتا با این فکر رو کرد به عمره و گفت:
با خواهرت مبارکه مسابقه بدهید. هر کدام زودتر به خانه عمه رسیدید جایزه دارید.
ناتا راه باقی مونده رو با بچه ها دوید و اونا رو به خونه زینب خواهر مالک رسوند. عمره دست ناتا رو کشید و گفت:
ماریه جایزه ای را که گفتی بده.
ناتا یک سکه به عمره و یکی هم به مبارکه داد. بعد هر دوی اونا رو بوسید و به سمت خونه برگشت. راهشو دور کرد تا از مقابل سقیفه رد نشه. نزدیک خونه شلوغ بود. کمی که گذشت مردی بالای سکوی رفت و با صدای بلند گفت:
ای مردم، علی با کمک بنی هاشم رسول خدا را غسل داده و کفن کرده است. بر تمام مسلمانان شهر از مرد و زن و کودک واجب است بر پیکر مطهر پیامبر نماز بگذارند. هر کس سخنان مرا شنید به خانواده و نزدیکانش خبر دهد.
با شنیدن این خبر ناتا به سمت خونه دوید. همین که قدم توی خونه گذاشت خوله رو دید که منتظر نشسته بود. ناتا نفس‌زنان گفت:
خیالت راحت باشد خوله جان، بچه ها را به عمه‌شان تحویل دادم و گفتم شما در همین چند روز فارغ می شوید. خواهر مالک گفت تا زمانی که بیقراری نکنند نگهشان می دارد.
خوله لبخنده کمرنگی زد و گفت:
الحمدلله، پس تا زمان ازدواجشان پیش عمه‌شان می مانند. بچه های من بیتابی نمی کنند.
خوله جان حاضر شوید، باید برای نماز بر پیکر رسول خدا به مسجد برویم.
با شنیدن این حرف دوباره بغض به گلوی ناتا و خوله چنگ انداخت. ناتا در حالی که شونه ها و کمر خوله رو میمالید گفت:
بیتابی نکن خوله جان، رسول خدا اکنون در عرش است و متنعم.
ماریه، در موقع حج مالک به من گفت گویا این سفر پیامبر سفر آخر ایشان است. من یاد سخنان تو افتادم. یادت است به من میگفتی رفتار رسول خدا تغییر کرده؟ کاش همان موقع به حرفت توجه میکردم و بیشتر از وجود حضرت بهره میگرفتم. کاش بیشتر به مسجد میرفتم. کاش اینقدر بدبخت نبودم.
ناتا خوله را بوسید و گفت:
خوله جان اینطور گریه نکن، برای بچه خوب نیست.
ماریه، چه وقت قرار است رسول خدا را به خاک بسپارند؟
خبر ندارم، موقع نماز یادت باشد بپرسیم.
ناتا دست خوله را گرفت و از خونه بیرون رفت. خوله باردار بود و به سختی راه می رفت. به کمک نیاز داشت. چند قدم که بر می داشت به ناتا تکیه می کرد و بعد از چند لحظه دوباره راه می افتاد. راه کوتاه خونه تا مسجد زمان زیادی برد. صدای ناله زنها از اتاقهای مجاور بلند بود. ناتا با خودش گفت:
وقتی مصیبت رسول خدا برای ما این چنین سخت و جانکاه است، دخترشان فاطمه چه می کند؟
ناتا و خوله نماز رو با گروهی از زنها خوندند. ناتا نگران خوله بود.
خوله جان، حال که بر پیکر رسول خدا نماز خواندیم، بیا به خانه پدرت برویم.
نه ماریه، به خانه خودمان برویم.
خوله با کمک ناتا به سمت خونه راه افتاد. ازدحام جمعیت هر لحظه بیشتر می شد. ناتا و خوله از بین جمعیت عزادار به خونه برگشتند. عده‌ای از سپاهیان اسامه برای نماز بر پیکر مطهر رسول خدا به شهر برگشتند. نماز خوندن و دوباره به لشکر مسلمانان ملحق شدند که در بیرون شهر اردو زده بود. خوله و ناتا هرچی منتظر شدن مالک نیامد. اون گفته بود سخن پیامبر حجته. نمیخوام لشکر مسلمانان رو ترک کنم و مشمول سرزنش و لعنت رسول خدا بشم. بعد از نماز بر پیکر مطهر رسول خدا، حضرت علی اون بزرگوار رو به خاک سپرد. از در و دیوار شهر غم می‌بارید. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب ناتا، خدا نگهدار.
روز شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. روایت کتاب رو با هم دیگه شنیدیم، بخش هایی از کتاب ناتا رو شنیدین. اگر دوست دارید یک بار دیگه بشنوید، میتونید امشب ساعت 22:55 دقیقه مجدد این برنامه رو بشنوید. اما برنامه بعدیمون پارسایان هست، سیره و اخلاق علما توسط حجت الاسلام وحیدی تبیین میشه. 8 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا ما رو به اخلاق محمدی صلی الله علیه و آله و سلم متخلق کنه. چه اخلاق زیبایی نبی مکرم اسلام داشتند با همه انسان‌ها. قرآن کریم می‌فرماید لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. پیامبر ما، اگر تو بد اخلاق بودی مردم از دور تو می‌رفتند. خوش اخلاقی یکی از صفات مؤمن است. تو روایت دارد که الخلق الحسن نصف الدین. نصف دین به خوش اخلاقیه. انسان ها اگر خوش اخلاق باشن میتونن دینشون رو نگه دارن، میتونن رشد بکنن، بالا برن. یه وقتی به پیامبر گرامی اسلام گفتن یه خانمی هست خیلی متدین است، خیلی اهل نماز و روزه و شب زنده‌داری و مراقبت از اعمال خودش هست، فقط یه نکته ای داره، کمی بد اخلاقه، همسایه ها از دست او عاصی‌اند. حضرت فرمودن لا خیر فیها هی من اهل النار. بد اخلاقی آدم رو جهنمی میکنه. باید مراقب باشیم، بد اخلاق نباشیم، مخصوصا بد اخلاقی در خانه. واویلا. قصه عجیب و غریب سعد ابن معاذ رو هممون شنیده ایم. سعد ابن معاذ در جنگ احد مجروح شد و بعد دوران بیماری و جراحتش پیامبر گرامی اسلام به او سر می زدن، از او عیادت می کردن. بعد که بر همون جراحت، بر اثر همون جراحت به شهادت رسید، حضرت در تشییع جنازه او پای برهنه شرکت کردند. فرمودند ملائکه از آسمان برای تشییع جنازه این شهید آمده اند. بعد خود حضرت تکفل کردند و او رو در قبر گذاشتن، سنگ لحد او رو گذاشتن، اینقدر تکریم کردند سعد ابن معاذ رو. بعد مادرش وقتی این صحنه ها رو دید گفت خوش به حالت سعد، دیگه وضعت خوبه، الان در جایگاه خوبی قرار گرفتی. پیامبر فرمودن نه، اینجور نیست، الان فشار قبر او رو در گرفت، استخوان‌های او مورد لطمه فشار قبر قرار گرفت. چرا؟ حضرت فرمودن انه کان خلقه مع اهلهی سوء. سعد معاذ تو خانه با زن و بچهش بد اخلاق. پناه بر خدا میبریم که اهل بد اخلاقی بشیم. خدایا همه ما رو خوش اخلاق قرار بده و توفیق خوش اخلاقی با همه، مخصوصا با اهل و عیال و زن و بچه‌مون به هممون عنایت بفرما ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فوق، نسیم انس می آید دل باید به دوست فوق، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس،
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شهید مطهری رحمت الله علیه، بسیار خوش اخلاق بودند، چه با دیگران چه با اهل خانه خودشون. نقل میکنن بسیار مقید به عبادات و عبادت نیمه شب ایشون بوده، یه هم حجره ای داره. ایشون میگن آیت الله مطهری من رو صدا میزد برای نماز شب، من میگفتم آقا آب حوض مدرسه شوره، چشمم اذیت میشه، من نمیتونم وضو بگیرم نماز شب بخونم، دست از سر من بردار، میخوام بخوابم. یه وقتی میگه دیدم نیمه شب آیت الله مطهری آرام داره من رو صدا میزنه، همجرهی بودن با هم دیگه، داره من رو صدا میزنه، میگه رفتم از رودخانه برای شما آب شیرین آوردم، پاشید نماز شبتون رو بخونید. با این زیبایی، چه اخلاق زیبایی. همسر ایشون نقل میکنه من 13 ساله بودم که با آیت الله مطهری رحمت الله علیه ازدواج کردم. خب بالاخره بچه سال بودم، ممکن بود کارهایی بکنم که باعث ناراحتی ایشون بشه، هنوز اون رشد یافتگی رو شاید نداشته باشم، ولی هرگز ایشون میگه یادم نمیاد از ایشون ناراحتی و رنجی دیده باشم. بسیار با محبت و با گذشت بودند و آسایش من که همسرشون هستم و بچه ها براشون خیلی مهم بود. خیلی صمیمی بودن. شون میگن یادم هست که من برای دیدن دخترم به اصفهان رفته بودیم. به همراه یک خانمی از آشناهامون رفته بودیم اصفهان. خب یه چند روزی اونجا بودیم، دختر رو دیدیم و دید و بازدید. حالا سوار ماشین شدیم که برگردیم تهران. ماشین نیمه شب میرسید تهران، نزدیک های سحر بود که ما رسیدیم تهران و در خانه رو که زدیم دیدم که همه بچه ها خواب هستند، ولی شهید بزرگوار آیت الله مطهری بیدار، چای رو آماده کردند، میوه و شیرینی هم توی ظرف چیدند، منتظر من هستند که من از بیرون بیام از این مسافرت و از من استقبال بکنه. چقدر زیبا که میگه اون دوست من که این منظره رو دید خیلی تعجب کرد، گفت یعنی همه روحانی ها اینقدر خوب و خوش اخلاق و مهربون هستند؟ اخلاق باید اینجور باشه تو خانه. بعد از این که احوال پرسی کردیم تو همون دیدار که خدمت منزل رسیدیم و اومدیم خدمت آیت الله مطهری، ایشون به من با ناراحتی گفتن میترسم یه وقتی من نباشم، شما از سفر بیای کسی نباشه بیاد استقبالتون. و نقل میکنه خانواده آیت الله مطهری، شهید مطهری رحمت الله علیه، میگه یه وقتی من و ایشون سفر کربلا رفته بودیم. خب سفری رفته بودیم و باز نیمه شب برگشتیم. نیمه شب که برگشتیم یکی دو تا از بچه‌ها خواب بودند و استقبال نیامدند. ایشون بسیار ناراحت شدند، به بچه ها گله کردن، گفتن چرا وقتی مادر شما از سفر کربلا برگشت همه تون به استقبال نیومدید و به این مادر احترام نکردید؟ تو خونه مرد باید احترام همسرش رو نگه داره، محبتش رو نثار همسر بکنه، و زن باید کرامت و احترام مرد خودش رو نگه داره. اگه اینجور بشه این خانه خانه گرمی میشه که بچه ها میتونن رشد بکنند و بالا بیان. خدا به هممون توفیق بده که دین خودمون رو با خوش اخلاقی نگه داریم و مراقبت از مخصوصا خانواده خودمون بکنیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کدام جس رو جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخب، تو مشنوز بدگوی و انده مخب.
دوستان عزیزم، امروز 27 آذر سال روز شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح است، از علما و مدرسان مبارز ایرانی. شهید مفتح از عالمانیه که عمر شریفش رو در راه احیای معارف اسلامی و نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام به کار گرفت و تو سنگرهای مختلف با جهل و تباهی و ستم مبارزه کرد. شهید مفتح فردی بسیار فعال در مسائل اجتماعی و سیاسی بوده که فعالیت‌هاش هم در مسائل اجتماعی و سیاسی و ارتباط نزدیکی که با حوزه و دانشگاه داشت باعث شد که به اهمیت وحدت حوزه و دانشگاه پی ببره. مقاله ایشون با عنوان وحدت مسجد و دانشگاه که در سال 1340 تو نشریه مکتب اسلام چاپ شد به خوبی نوع اندیشه ایشون رو نشون داده. از آثار علمی شهید مفتح همیشه به این کتاب‌ها اشاره کرد: روش اندیشه در علم منطق، حاشیه بر کتاب اسفار ملا صدرا، ترجمه بعضی از جلدهای تفسیر مجمع البیان و مقالاتی در مجلات دینی مکتب اسلام، مکتب تشیع و معارف جعفری. گروهک تروریستی فرقان روز 27 آذر 1358 دکتر محمد مفتح و دو پاسدارش رو موقع ورود به محل کارش در دانشکده الهیات ترور کردن و به شهادت رسوندن. یاد و نام ایشون گرامی باد انشاءالله. خب بربال سخن رو تقدیمتون میکنیم. حجت الاسلام علوی تهرانی، شناخت حضرت زهرا و ضرورت زندگی همه شیعیان رو تبیین میکنن به مدت 28 دقیقه.